بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم،
خیار عیب،
صفحه
412.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و وجه تعین، ببخشید، ثم ان الازهر بل المتعین فی المقام هو الطریق الثانی المنسوب الی الشهید وفاقا للمحکی عن ایزاه النافع حیث ذکر ان طریق المشهور لیس به جید. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسات گذشته دو طریق برای جمع بین رأی دو مقوم متعارض عرض کردیم. یکی طریق مشهور بود، طریق اول، یکی هم طریق مرحوم شهید اول که منسوب به ایشون بود که طریق دوم بود. حالا جناب شیخ انصاری در مقام اظهار نظر می‌فرماید ازهر بلکه متعین طریق ثانی است، همون طریقی که منسوب به شهید ثانی بود. ایزاه النافع قطیفی هم ظاهراً ازش حکایت شده که همین حرف رو ایشون قبول داره، چون ایشون فرموده طریق مشهور لیس به جید، گرچه دلیلی هم ذکر نکرده، اما در مجموع ایشون همون نظر شهید رو ظاهرن پذیرفته. گرچه در نهایت ایشون می فرماید ممکنه ما کلام اکثر رو هم برگردونیم به همین کلام شهید ثانی، عذر می خوام شهید اول، که حالا چگونگی برگشت کلام اکثر به، عرض کنم، کلام شهید این بعدن خواهد آمد، مفصل بحث میشه. خب حالا سوال، دلیل تعین طریقه ثانی چیه؟ ببینید ایشون می‌فرماید که چه ما طریقه مشهور رو بریم، یعنی اخذ قیمت از قیمتین به نحوی که مشهور می‌گفتن، که ما صحیح ها رو با هم جمع کنیم تقسیم بر دو کنیم، معیبا رو با هم جمع کنیم تقسیم بر دو کنیم، بعد حاصل این دوتا رو با هم دیگه بسنجیم، ما به تفاوتشون رو ببینیم چقدر اون از ثمر المسمى محاسبه کنیم. چه طریق شهید رو بریم؟ که طریق شهید چی بود؟ ما به تفاوت صحیح و معیب یک بیانه رو حساب کنیم، ما به تفاوت صحیح و معیب یک بیانه دیگر رو هم حساب کنیم، بعد اون تفاوت رو با هم دیگه جمع کنیم تقسیم بر دو کنیم. ایشون میفهمد خب سوال، چه اون طریق رو بریم چه این طریق رو بریم، هدفمون چیه؟ میخوایم چه کار کنیم؟ ایشون میفهمد یا ما میخوایم جمع کنیم بین دو بیانه به این نحوه که اعمال کنیم هر کدوم از دو بیانه رو در نصف عین، یعنی در واقع بگیم این بیانه حرفش تو نصف از عین اثرگذار باشه، حرف اون بیانه دوم هم تو نصف عین در واقع حرفش اثرگذار باشه. ایشون میفهمد یا این کار رو میخواییم بکنیم یا میخواییم چه کار کنیم، حد وسط بین بایع و مشتری رو اخذ کنیم. یعنی بگیم بایع بر اساس بیانه ای که آورده یه چیز میخواد بگه، مشتری هم بر اساس بیانه ای که آورده یه چیز میخواد بگه، و ما میخواییم جمع بین حقین کنیم دیگه، جمع بین حقین صورت بگیره. یعنی ما به تفاوت رو نفیان و اثباتن تنصیفش کنیم، از این دو حال خارج نیست. نظیر کجا؟ این دومی ایشون میفهمد نظیر جاییست که زید و عمر هر کدوم یک درهم به آقای خالد مثلا امانت دادن، یعنی من زید یک درهم به شما دادم، عمرم یک درهم به شما امانت داده، شما که خالد هستی یکی از این دو درهم رو گم میکنی. فرضم بکنید بیانه‌ای وجود نداره که بگه درهم کی گم شده، منو عرض کنم امرم زید و امرم هیچ ادعا ندارن که این درهم باقی مونده مال کیه، میگن ما هم نمیدونیم. اینجا تکلیف چیه؟ ایشون میفهمد اینجا آقایون حکم کردن به تنصیف درهم، گفتن این درهم رو ما باید نصفش کنیم، نصفش بدیم به این، نصفش بدیم به اون، با اینکه یقین داریم این درهم یا مال اینه یا مال اینه. اما فی حقوق ناس سابقا یادتون باشه عرض میکردیم باید تنصیف کنیم، یعنی یه مقداری این از حق خودش بگذره، یه مقداری هم اون یکی از حق خودش بگذره، یه چیزی شبیه این رو میخوایم انجام بدیم. ایشون میفرماید طبق طریقه اول، طبق طریقه اول اون چه لازم است این است که ما جمع کنیم دو نصف قیمت‌های صحیح و معیب رو جدا جدا، یعنی قیمت‌های صحیح رو هر کدوم رو نصف کنیم جمع کنیم، همون جمع تقسیم بر دو میشه دیگه، قیمت‌های معیب رو هم هر کدوم رو نصف کنیم جمع کنیم با هم دیگه، بعد ما به تفاوت رو در بیاریم. حالا رو مثال ببریم، مثلا اگر صحیح همون 8 و 12 باشه، معیبمون 10 و 5 باشه، این مثال رو ما تقریبا تا آخر بحث درگیرشیم، اینو تو ذهن مبارکتون بسپارید که صحیح ها رو یکی میگه 12 یکی میگه 8، معیب ها رو یکی میگه 10 یکی میگه 5. این مثال قبلا هم داشتیم ها، توی مثال های قبلیمون بوده. ایشون میفهمد نسبت عرض کنم به صحیح نصف 12 رو با نصف عرض کنم 8 رو، درست شد؟ این دوتا رو با همدیگه جمع کنید، نصف 12 میشه 6، نصف 8 میشه 4، 6 و 4 میشه 10. همچنین نسبت به معیب نصف 10 رو و نصف 5 رو با همدیگه جمع کنید، نصف 10 میشه 5، نصف 5 هم میشه 2.5، مجموعش میشه 7.5. بعد این 10 رو با 7.5 بسنجیم، ما توی طریق اول اینجوری میگفتیم دیگه. ایشون میفرماد تا اینجا درست، تا اینجاش درست، اما وقتی میخوایم ما به تفاوت رو حساب کنیم، ایشون میفرماد این درست نیست که نسبت مجموع اون 6 و 4 رو با مجموع این 5.5 بسنجیم. دقت کنید چه عرض میکنم، دوباره برمیگردم. طبق طریق اول تا یه جایی رو ایشون قبول میکنه، بعدش میگه این طریق اول داره اشتباه راه رو میره. تا کجا قبول میکنه؟ میگه شما اومدید اون 12 و 8 رو که قیمت های صحیح هر کدومو نصف کردید شد 6 و 4، با هم جمع کردید شد 10. اون 10 و 5 هم که قیمت های معیبه هر کدومو نصف کردید با هم جمع کردید شد 7.5، 5.25 شد 7.5. بعد اومدید چیکار کردید؟ دوتا رو با هم دیگه جمع کردید شد این ور 10 این ور 7.5، با هم دیگه تفاوت رو سنجیدید. ایشون میگه این با هم دیگه سنجیدن کار درستی نیست، بلذا طریقه اول راه درستی نیست. یعنی ما نسبت مجموع دو نصف صحیح رو نباید با مجموع دو نصف معیب بسنجیم، بلکه باید چیکار کنیم؟ باید نصف اون رو، نصف 12 رو با نصف 8 بسنجیم و نصف نصف 12 رو با نصف 10 بسنجیم، نصف 8 رو هم با نصف 5 بسنجیم. آباریکلا، ایشون میخواد همینو ثابت کنه دیگه. بله بله، حالا اینکه حرف ایشون ادعاست یا دلیلم براش آورده، فعلا این رو بذارید کنار، این اشکالتون رو. ایشون میخواد طریقه اول رو رد بکنه، میگه صحیح نیست که شما اگر میخواید چه کار کنید حد وسط رو بگیرید، صحیح نیست که نصف اون رو با نصف این با هم دیگه جمع کنید، این طرف تو معیب ها هم نصف اون رو با نصف این با هم جمع کنید، مجموع ها رو با هم بسنجید تفاوت بگیرید، این غلطه. برای همین هم طریق اول غلطه. لذا باید چی کار کنیم؟ باید اگر تنصیفم میکنیم نصفه صحیح بینه اول رو با نصفه معیب خودش بسنجیم تفاوت بگیریم، نصفه صحیح بینه دوم رو هم با نصفه معیب خودش بسنجیم و عرض کنم تفاوت بگیریم. چرا؟ چون اگر بخوایم به هر بینه دقت کنید، ما از اول چی گفتیم؟ از اول گفتیم ما بنامون این است که به هر بینه تو نصف عمل کنیم، یعنی به بیانیه اول تو نصف این کالا عمل کنیم، به بیانیه دوم تو نصف این کالا عمل کنیم. ایشون میفرماد اگر بخوایم به هر بیینه در نصف عمل بکنیم، لازمه که نصف صحیح هر مقومی را با نصف معیب خودش بسنجیم، بعد بگیم آقا ما تو نصف این کالا به این آقا عمل کردیم، به حرف این آقا عمل کردیم. یعنی عدد ده اگر قیمت صحیح در آمد به چه اعتبار بود؟ عدد ده که 6 و 4 رو با هم جمع کردیم به این اعتبار بود که 6 که حرف اون آقا بود با 4 که حرف این آقا بود تو صحیح با هم دیگه جمع کردیم شد 10. اگر عدد 7 و نیم در آمد توی معیب به این اعتبار بود که اولی میگه 5، دومی میگه 2 و نیم، نصف قیمتی که میگذاشتن این میشد دیگه. و لذا ما نباید این دوتا رو هم بگذاریم بعد تفاوت بسنجیم. اگر بناست ما تو این دیگه دلیله ها، این دیگه مدعا نیست، اگر بناست تو نصف این کالا ما به حرف این آقا عمل کنیم بیانه اول، چیکار باید بکنیم؟ باید تو نصف کالا حرف این آقا رو قبول کنیم و نسبت رو بسنجیم و تمامش کنیم. بعد تو نصفه دیگه بریم سراغ این آقا، حرف این آقا رو ملاک قرار بدیم و تفاوت بگیریم. بعد خود تفاوت ها رو معدل گیری کنیم که این میشه طریقه دوم، نمیشه طریقه اول. لذا نباید 10 رو با 7 و نیم بسنجیم، باید یه بار 6 رو با 5 بسنجیم، یه بار هم 4 رو با 2 و نیم بسنجیم، که این در واقع همون طریقه ثانی است. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا. ثم ان الازهر بل المتعین، ازهر بلکه متعین، فی المقام هو الطریق الثانی المنسوب الى الشهید وفاقا للمحکی عن ازاه النافع قطیفی حیث ذکر ان طریق المشهور ليس بجيد، شون فرموده طریقه مشهور درست نیست، ولم یذکر وجهه، اما وجهش رو ذکر نکرده. البته و یمکن ارجاء و کلام الاکثر الیه، الیه این طریق ثانی کما سیجی و وجه و تعین هذا الطریق. ببینید ما تقریبا تو این مباحث بعدیمون عمدش اثبات همین مسئله است که از این دو طریقی که ما عرض کردیم کمکم کنید. چرا میگیم تعین داره طریقه ثانی؟ ایشون میفرماد وجه تعین این طریق اینه، ان اخذ القیمه من القیمتین على طریق المشهور. اخذ قیمت از قیمتین یعنی چی؟ یعنی دو قیمت صحیح جمع تقسیم بر دو، دو قیمت معیب جمع تقسیم بر دو، درست شد؟ بعد چیکار کنیم؟ حاصل این دو عددی که در آمد تو صحیح و معیب با هم دیگه بسنجیم تفاوت در بیاد. این شد چی؟ شد وجه اول، طریقه اول. اول نسبت المتوسطه من النسبتین علی الطریق الثانی، که این راه دوم بود. یعنی ما نسبت متوسط از نسبتین رو در بیاریم، یعنی یه بار نسبت تفاوت بین صحیح و معیب این بیانه رو حساب کنیم، یه بار دیگه بریم سراغ نسبت عرض کنم صحیح و معیب بیانه دوم، بعد چکار کنیم نسبت متوسط از این دو نسبت رو در بیاریم، که این اشاره دارد به طریقه ثانی، علی طریق ثانی. ایشون میفرماید این طریقه اول یا طریقه دوم اما للجمع بین البینتین، یعنی این اما میخواد هدف رو معلوم کنه. ببینید یه لحظه من دقت کنید، شیخ دنبال اینه، میگه آقا چه طریق اول رو بریم چه طریق دوم بریم، میخوایم به کجا برسیم. این اما ها میخواد هدف رو بگه، میگه تو میخوای به کجا برسی، هدفت چیه، ببینیم آیا طریق اول هدف شما رو تأمین میکنه کمکم کنید، یا طریقه ثانی. اما للجمع بین البینتین به اعمال کل منهما فی نصف این کما ذکرنا، یا بر این است که ما جمع کنیم بین بینتین، اما به چه بیان، چجوری جمع کنیم؟ به این که اعمال کنیم هر کدام از دو بینه را در نصف این، اعمال کنیم هر کدام از دو بینه را در نصف این کما ذکرنا، یعنی در واقع بگیم حرف این آقای بینه تو نصف این اثر داره، حرف اون بیانم تو نصف این اثر داره، میخواید این کارو بکنید دیگه. حالا سوال، این هدفی که الان من تو امای اول گفتم با طریق اول عرض کنم جور در میان، یعنی طریق اول این هدف رو تأمین میکنه یا طریق دوم؟ این آباری کلا این حرفیه که ایشون در ادامه میخواد بزنه. پس یا برای جمع بین دو بیانه است به اعمال کل منهما فی نصف این کما ذکرنا، و اما امای دوم لعجل ان ذالک، ذالک یعنی اخذ قیمت من القیمتین یا اخذ نسبت متوسط من النسبتین، توسط بینهما، در واقع یه حد وسطی است بین بایع و مشتری، یعنی بایع بر اساس بیانیه خودش یه حرف میزنه، مشتری بر اساس بیانیه خودش یه حرف میزنه، ما میخوایم وسط این دوتا رو بگیریم، درسته یا نه؟ توسط بینهما لعجل الجمع بین الحقین. چجوری جمع بین حقین کنیم؟ به تنصیف ما به تفاوت نفیان و اثباتن، یعنی ما به تفاوت رو نفیان و اثباتن چکار کنیم؟ تنصیفش کنیم. الان نهج الذي ذكرنا اخيرا في الجمع بين البينتين، به همون طریقی که عرض کنم خدمت شما اخیرا در جمع بین دو بینه ذکر کردیم. این الان نهج الذي ذكرنا به کجا برمیگرده؟ سه صفحه پیش دوستان، صفحه 409 رو بیارید. صفحه 409 ما وقتی طریقه مشهور رو میگفتیم، دقت کنید، طریقه مشهور رو وقتی توضیح میدادیم قبل از اون یحتمل الجمع به طریق آخر، بالا بعد دو سطر اول یه پاورقی داده شماره 1، اون پاورقی محلی است که این الان نهج الذی ذکرناها اخیرا به اونجا برمیگرده، به اون یمکن ایزن. ما چون یه بار دیگه هم باید برگردیم به این پاورقی، به من اجازه بدید اون پاورقی رو براتون بخونم. کاش اصلا من دیروز این پاورقی رو خونده بودم. دقت میکنید؟ چون نیازش داریم الان میخونم و الا چیز عجیب غریبی نیست. ببینید، حالا برگردید به اون پاورقی صفحه 409. تو بعضی ها تو متن داره، تو بعضی از نسخ ها، حالا کتاب های ما تو پاورقی آورده. ببینید، ما توی عرض کنم خدمت شما طریقه مشهور چی میگفتیم؟ یه مقدار کمکم کنید امروز. طریقه مشهور میگفتیم صحیح رو با صحیح جمع میکنیم تقسیم بر دو، معیب رو با معیب جمع میکنیم تقسیم بر دو، بعد ما به تفاوت میگیریم، درسته؟ حالا همون طریقه مشهور رو به یک بیان دیگری تو پاورقی آورده، میگه و یمکن ایزن علا وجه تنصیف فی ما به تفاوت بین القیمتین، یعنی ممکنه ما به وجه تنصیف در ما به تفاوت جلو بریم. به ان تعمل فی نصفهی به قول المثبت للزیاده و فی نصفه الاخر به قول النافی، به این که عمل بشه، عرض کنم خدمت تو عمله، عمل بشود در نصف، عرض کنم خدمت شما، ما به تفاوت به قول مثبت زیاده و در نصف دیگر به قول نافی زیاده. خب چجوری؟ دقت کنید، مثلا اگر 12 قیمت میکنه صحیح رو یکی و دیگری مثلا 10 قیمت 8 قیمت میکنه، 12 و 8، ما به تفاوت اینا میشه چقدر؟ 4. این 4 رو دو تاشو بدیم به 8، به 8 اضافه کنیم، دو تاشو از 10 کم کنیم. فاذا قومه احداهما بثنی عشر و الاخر بثمانیه اخذ فی نصف الاربعه. نصف اربعه چیه؟ همون ما به تفاوت 12 و 8 دیگه. تو نصفش اخذ کنیم به قول المثبت و فی نصف هل آخر به قول النافی، جمعا بین حقی البایع و المشتری. لکن الازهر، این ازهر یعنی راحت تر سهل تر، هو الجمع علی النهج الاول. هیچ فرقی با طریق مشهور نداره ها، چه 12 و 8 جمع کنید تقسیم بر دو کنید، چه بگید آقا ما 8شو میذاریم کنار، اون 4 تا اضافه رو، 2 تا 8 رو میاریم بالا، 2 تا 12 رو میاریم پایین، به 10 میرسیم دیگه. یه نوع معدلگیریه ها، اما به این طریق اومده جلو. میگه ما مابه تفاوت صحیح ها رو، مابه تفاوت معیب ها رو چیکار میکنیم؟ به هم نزدیک میکنیم، درست شد؟ یا مثلا تو معیب ها که عدد 10 و 5 بود، 2.5 به 5 اضافه میکنیم، 2.5 از 10 کم میکنیم، میرسیم به عدد 7.5. این عین همونه، هیچ فرقی نمیکنه. این که آخرش میگه لکن الازهر، یه ازهر یعنی راحت تر سهل تر، چون راه اول و دوم یکیه، دوتا نیست اصلا. الان ای حالا برگردید به عبارت امروزمون، ایشون میفرماید که اما لعجل ان ذالک توسط بینهما لعجل الجمع بین الحقین به تنصیف ما به تفاوت، ما به تفاوت صحیح و صحیح این یکی با صحیح اون یکی، ما به تفاوت معیب این یکی با معیب اون یکی، اینو چکار میکنیم؟ تنصیفش میکنیم. الان نهج الذی ذکرناه اخیرا فی الجمع بین البینتین. کما یحکم به تنصیف درهم الباقی من الدرهمین، همینجور که حکم میشه به تنصیف یک درهمی که باقی مونده از دو درهمی که مملوک دو شخصه، یعنی زید اومده یه درهم به شما امانت داده، عمرم اومده یه درهم به شما امانت داده، اذا زاء احدهما المردد بینهما من عند الولی، پیش شما که ولی هستی گیرنده امانت هستی، یه درهمش گم شد، ولم تکن هنا بینتون تشهد لأحدهما بالاختصاص، بینه هم وجود نداره که بگه آقا این درهم باقی مونده مال کیه، بل ولد دعا احدهما اختصاصو به درهم الموجود، نه من نه این رفیقم هیچ کدوم نمیگیم این درهم باقی مونده مال ماست، میگیم ما هم نمیدونیم درهم همه شبیه همه، ما هم نمیدونیم. اینجا با چیکار کنیم؟ آقایون حکم کردن به تنصیف درهم باقی. این تنصیف درهم باقی یعنی چی؟ تنصیف درهم بانک، میدونیم این درهم یا مال این آقاست یا مال اون آقاست، این به خاطر جمع بین حقینه دیگه، درست شو؟ حالا این یه تنظیری بود شد اینجا کرد. تا اینجا چیکار کردیم؟ میگیم آقا راه اول و راه دوم هدفش چیه؟ یا اون اماست یا این اما. حالا سوال، آیا طریق اول ما رو به این اهداف میرسونه یا طریق دوم ما رو به این اهداف میرسونه؟ این فعل الاولا میخواد بگه طریق دوم است که ما رو به این اهداف میرسونه، نه طریق اول. اینجا دیگه به نظر من دلیل آورده ایشون، فقط صرف ادعا نیست. ایشون میفرماد فعل الاول یعنی طریقه اولها، اگر شما طریقه اول طریقه مشهور رو جلو برید، فلازم و امکان هو جمع نصفی قیمت صحیح و المعید، گرچه لازمه یه طریق اول این است که شما جمع کنید دو نصف دو قیمت صحیح و معیب رو، یعنی صحیح ها رو هر کدوم نصفش کن با هم جمع کن، معیب ها رو هم هر کدوم نصفش کن با هم جمع کن، کما فعله المشهور به ان یجمع الاثنا عشر و الثمانیه المفروضتان قیمتین للصحیح، جمع بشه 12 و 8 که مفروضن که این دو عدد دو قیمت صحیح هستن در مثال متقدم، و یؤخذ نصف احدهما قیمت نصف المبیع صحیحا، نصف یکیش یعنی نصف مثلا 12 که میشه 6 این میشه قیمت نصف مبیع به عنوان صحیح، و نصف الاخر و نصف الاخر قیمتا للنصف الاخر منه، نصف دیگه مبیع رو شما عرض کنم عذر میخوام نصف اون دیگری یعنی نصف ثمانیه رو که بشه 4 اون رو هم قیمت قرار میدید برای نصف دیگره مبیع صحیحا، منها یعنی من المبیع، و لازم و ذالک کون و تمامهی بگو به 10، و یجمع قیمت ها المعی یعنی العشره و الخمسه، و یؤخذ لکل نصف من المبیع المعیوب نصف من احدهما، نصف 10 میشه 5، نصف 5 میشه 2.5، و لازم و ذالک کون و تمام المبیع به 7.5 7.5. خب تا اینجاش درست، اما بعد طریق اول میاد چیکار میکنه؟ وقتی همه رو نصف کرد میاد 6 و 4 رو که با هم جمع کرد شد 10، 5 و 2.5 رو که با هم جمع کرد شد 7.5، 10 رو با 7.5 میسنجه. اینجاست که شیخ میگه این اون هدف رو تأمین نمیکنه، الا انه لا ينبغي ملاحظه نسبت المجموع من نصفي احد القيمتين اعني العشره الى المجموع من نصف الاخرى یعنی 7.5، 7.5 سزاوار نیست ما ملاحظه کنیم نسبت مجموع از دو نصف یکی از قیمتین رو، یکی از قیمتین یعنی یکی از قیمتین صحیح و معیب، مثلا صحیح که میشه 10 به مجموع از نصف دیگری، این نصف دیگری یعنی نصف اون دیگری از قیمت صحیح و معیب که مثلا معیب در نظرش میگیریم که بشه 7.5، ما نمیتونیم 10 رو با 7.5 بسنجیم کما نسب الی المشهور، همچنان که به مشهور اینجوری نسبت دادن. چرا نمیتونیم؟ لانه اذا فرض لكل نصف من المبیع قیمت تغایر قیمت النصف الاخر، وقتی شما فرض کردید برای هر نصفی از مبیع قیمتی متغایر با قیمت نصف دیگر، وجب ملاحظه تفاوت به نسب الى کل من النصفین صحیحا و معیبا، واجب است که ملاحظه کنید تفاوت را نسبت به هر کدام از دو نصف صحیحا و معیبا، یعنی 6 رو با 5 بسنجی کمکم کنید،
4 رو با 2.5 بسنجیم و اخذ الحرش به کل نصف على حسب تفاوت صحیح و مهیبه. یعنی وقتی 6 رو با 5 سنجیدیم ما به تفاوت نصف در میاد. وقتی 4 رو با 2.5 سنجیدیم ما به تفاوت اون نصف دیگه هم در میاد. یعنی تو ما به تفاوت تو نصفی به این عمل کردی، تو نصفی به اون عمل کردی، این درسته. فل اشره لیست قیمتا لمجموع صحیح الا به اعتبار ان نصفه مقوم به 6 و نصفه الاخر به 4. ما عدد 10 رو از کجا در آوردیم؟ عدد 10 قیمت مجموع صحیح نیست مگر به این اعتبار که نصفش رو 6 قیمت کردیم، نصفش رو 4 و کذا 7 و نصف لیست قیمتا لمجموع المعیب الا به اعتبار ان نصفه مقوم به 5 و نصفه الاخر به 2 و نصف. درست شد؟ فلا وجه لاخذ تفاوت ما بین مجموع العشر از یک طرف و 7 و نصف از طرف دیگر، بلکه باید چکار کنیم؟ بل لابد من اخذ تفاوت ما بین الاربع و 2 و نصف لنصف من و تفاوت ما بین 6 و 5 لنصف الاخر. تا اینجا اگه سوال دارید بگید تا برم سراغ بحث بعد.
بس دیگه، آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.